ساعت 10 شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز آدینه 9 اسفند 1398 هجری شمسی برابر با 28 فوریه 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. در آغاز اخبار این ساعت را می شنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش. سلام می کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. وزیر بهداشت ایران اعلام کرد در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، مدارس تا روز دوشنبه تعطیل خواهند بود. سعید نمکی که روز جمعه سخن می گفت، همزمان از تعطیلی کلاس‌های دانشگاه‌ها تا پایان هفته و تعطیلی ورزشگاه‌ها و اماکن عمومی تا پایان هفته آینده خبر داد.
واقعیت این است که ما هفته نسبتاً سختی رو در پیش داریم. با بررسی اپیدمیولوژیکی که همکاران ما از رصدهای بین‌المللی و ملی در رابطه با بیماری داشتن و بروز و ظهوری که در دیگر کشورها داشته، روند رو ما به گونه‌ای می‌بینیم که پیک اصلی بیماری در هفته آتی و روزهای آینده است.
بر اساس آمارهای رسمی تا ظهر روز جمعه تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران 34 نفر و تعداد مبتلایان قطعی 388 نفر بوده است. در همین حال مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شده است. مایک پومپو اعلام کرد آمریکا برای مبارزه با ویروس کرونا به ایران پیشنهاد کمک داده است. وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا سخن می گفت، از حمایت آمریکا برای ریشه‌کن کردن ویروس کرونا در ایران و منطقه خلیج فارس خبر داد.
ما به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کمک کرده ایم. ما به تمام دنیا و منطقه به روشنی اعلام کردیم که آمریکا از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران برای مبارزه با ویروس کرونا کاملا پشتیبانی می‌کند و این حمایت شامل حال تمام کشورهای جهان می‌شود. ما در این راستا تمام توانایی و ظرفیت دیپلماتیک خود را برای ارائه هر گونه امدادرسانی خدمات پزشکی در تمام نقاط جهان به کار خواهیم بست.
مایک پومپو در ادامه با اشاره به مرگ دست کم 34 نفر از مبتلایان به کرونا در ایران، نسبت به تمایل تهران به اطلاع رسانی حقایق درباره چگونگی شیوع ویروس کرونا در آن کشور ابراز تردید کرد. وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان روز جمعه اعلام کرد که یکی از مسافران ورودی از ایران به این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده است. این اولین مورد ابتلای کرونا در جمهوری آذربایجان محسوب می شود. گرجستان هم دو روز قبل از ابتلای یکی از شهروندانش به کرونا خبر داده و اضافه کرده بود که این فرد از ایران وارد گرجستان شده بود. اوکراین نیز روز پنجشنبه از ابتلای یک شهروند خود به ویروس کرونا خبر داده و اعلام کرد که این فرد از ایران به این کشور بازگشته است. در پی انتشار اخبار شیوع کرونا در ایران، شماری از کشورهای هممرز با ایران از جمله ترکیه، ارمنستان، عراق، جمهوری آذربایجان و گرجستان از لغو پروازها میان این کشورها و ایران و بستن مرزهای زمینی خود خبر دادند. معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور، استفاده دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی، مدارس و دانشگاه‌ها از شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع اعلام کرد. جواد جاویدنیا روز جمعه هر گونه آموزش از راه دور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی را ممنوع دانسته و گفت این آموزش‌ها باید بر بستر شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام شود. به گفته این مقام قضایی، استفاده از شبکه‌های اجتماعی خارجی تخلف و در برخی موارد جرم محسوب می‌شود. پیشتر نیز مقام‌های قضایی ایران خواستار خودداری کاربران از به اشتراک گذاشتن اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام شده و این اقدام را موجب تهدید منافع کشور اعلام کرده بودند. با وجود مسدود بودن شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام در ایران، بسیاری از کاربران در کشور با استفاده از فیلتر شکن همچنان از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند. و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در پی تنش‌ها در سوریه و درخواست کمک ترکیه نشست اضطراری برگزار کرد. اعضای ناتو روز جمعه حملات هوایی ارتش سوریه و روسیه را در ادلب محکوم و بر حمایت از اعضای خود در رویارویی با خطرات احتمالی اعلام آمادگی کردند. نشست ناتو پس از آن برگزار می شود که 33 سرباز ترکیه که عضو ناتو هستند روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی سوریه در شرق ادلب کشته شدند.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. ارتقاء سطح اخطار سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس کرونا به بالاترین درجه به دنبال شیوع این ویروس در نزدیک به 60 کشور و در 5 قاره.
این آمار متاسفانه اینجور که شواهد حکایت میکنه خیلی بیش از اونه که مسئولان از اون یاد میکنن و متاسفانه هنوز به اون پیکی که گفته میشه نرسیدیم.
در ایران تازه ترین آمار رسمی مرگ بر اثر کرونا 34 تن و مبتلایان 388 تن، در حالی که برخی گزارش ها و مسئولان این آمار را بسی بالاتر می دانند. جلسه اضطراری شورای امنیت ملل متحد تا ساعاتی دیگر به دنبال بحران به وجود آمده بر سر مرگ ده ها سرباز در حملات متقابل اخیر ترکیه و سوریه در ادلب.
خود این سوال ترکیه از ناتو که بایستی به کمک ما بشه تابید نشانی از ابعاد بین المللی این بحران هست.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال افزایش آمار مرگ و میر بر اثر بیماری کووید 19 و مبتلایان به ویروس کرونا جدید در سطح جهان، سازمان بهداشت جهانی امروز ارزیابی خطر جهانی این ویروس را به بالاترین سطح ارتقا داده است. ویروس کرونا تاکنون موجب مرگ بیش از 2800 تن و ابتلاء بالغ بر 83,000 تن در جهان شده که قسمت اعظم این آمار مربوط به چین است. شیوع این ویروس اینک در نزدیک به 60 کشور و 5 قاره زمین گزارش می شود. در ایران سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه تازه ترین آمار رسمی مرگ بر اثر این ویروس در کشور را 34 تن و مبتلایان را 388 تن اعلام کرد. در همین حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یک عضو شورای شهر تهران تعداد مبتلایان در ایران را بین 10 تا 15 هزار تن پیش بینی کردند. پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی در موارد پیشین از جمله شمار کشته شدگان اعتراضات عمومی سراسری آبان ماه ایران یا تلاش برای پنهان نگه داشتن شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی به نگرانی ها در مورد گستره ویروس کرونا در کشور افزوده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش می دهد.
آمار مبتلایان به کرونا کار را به قسم کشانده است. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده رشت در مجلس مقام های جمهوری اسلامی را به خداوندی خدا قسم داده تا در مورد مبتلایان به کرونا آمار واقعی به مردم ارائه کنند. آقای جعفرزاده ایمن آبادی میگوید از قبرستان های ایران آمار به گفته او بسیار وحشتناکی درباره شمار قربانیان ویروس کرونا در اختیار دارد. نماینده رشت در مجلس در گفتگوی با پایگاه خبری امتداد با بیان اینکه به گفته او مسئولان مکررن آمار را از مردم پنهان می‌کنند افسود، به صراحت می‌گوید آمارهای ارائه شده تا کنون هنوز واقعی نیست و قبرستان‌ها را نمی‌شود پنهان کرد. اما کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران صبح جمعه در نشستی خبری آمارها در مورد شیوع ویروس کرونا را اینگونه اعلام کرد:
388 نفر مورد ابتلای قطعی به کووید 19 در کشور تا این لحظه گزارش شده که از این تعداد 73 نفر از مبتلایان ظرف روزهای گذشته بهبود پیدا کردند و ترخیص شدند و 34 نفر متاسفانه ظرف روزهای گذشته تا امروز ظهر جان خودشون رو در اثر ابتلا به این بیماری از دست دادند.
آمارهای غیر رسمی که از سوی دیگر مقامهای رسمی کشور مطرح می شود اختلاف فاحشی با آنچه سخنگوی وزارت بهداشت می گوید دارند. ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران می گوید ممکن است بین 10 تا 15 هزار نفر در ایران کرونا داشته باشند. دکتر کامیار علایی رئیس انستیتوی بهداشت جهانی و آموزش بین الملل در نیویورک هم آمار وزارت بهداشت را نادرست می داند.
با توجه به بررسیه که صورت گرفته آمار وزارت بهداشت از روز اول درست نبوده و اگر ما نگاه بکنیم به روند میزان مرگ و میر در چین و در سایر کشورهای دنیا که الان بیش از 50 کشور موارد جدید دارن، میزان مرگ و میر باید 1 تا 2% باشه. به خاطر همین ما اگر 1% رو نگاه کنیم، حتی بر اساس 34 موردی که گفته میشه، حداقل باید 3400 مورد ما فرد آلوده داشته باشیم. بر اساس گزارش های غیر رسمی هم این میزان بالای 140 مورد گزارش شده که این نشون میده که اگه 1% رو در نظر بگیم 14000 مورد فرد مبتلا در ایران باید وجود داشته باشه حداقل. از طرف دیگه ما اگه نگاه بکنیم بیش از 17 کشور گزارش دادن که موارد مبتلایی داشتن که از ایران مراجعه کرده و بیش از 10 کشورشون اولین موردشون از ایران بوده. این نشون میده گستردگی اونقدر زیاد هست که به کشورهای دیگه هم گسترش پیدا کرد. بنابراین این میزان آلودگی باید بسیار بسیار بیشتر از موارد گزارش شده باشه.
درباره دلایل پنهانکاری احتمالی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا، مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
جمهوری اسلامی یک تکنولوژی دروغ داره، یعنی میاد اشتغال رو 1 ساعت در هفته کار کردن تعریف میکنه که بعدن بتونه بگه ما آمار بیکاریمون زیاد نیست. روزنامه‌نگار رو به اتهام امنیتی بازداشت میکنه که بعدن بتونه بگه آمار زندانیان سیاسی ما صفر هست. در ماجرای کرونا هم همین هست. تمام شواهد نشون میده که یا از بیماران تست گرفته نمیشه، احتمالاً به دلیل کمبود تست، یا بیماران تحت عنوان آنفولانزا و ذات‌الریه بستری میشن که بتونن بعدن بگن تعداد مبتلایان ما کم هست. این تکنولوژی دروغ جمهوری اسلامی ذیل 3 بحران داخلی که درگیرش هست، مسئله ارتجاع، مسئله ناکارآمدی و دروغگویی ذاتی و ژنتیک، باعث شده که ایران به چنین وضعیتی دچار بشه، یکی از بدترین وضعیت‌های امروز در جهان.
حسین قاضیان جامعه شناس در واشنگتن پنهانکاری در مورد آمار واقعی شیوع ویروس کرونا در ایران را یکی از عوامل زمینه‌ساز برای ابتلای بیشتر به این ویروس می‌داند.
من فکر می‌کنم تا حد زیادی اونا رو هراسان‌تر می‌کنه، به دلیل اینکه تو ابهام در مورد خبر درست و صحیح مردم به هر چیزی چنگ می‌زنن، من جمله به شایعات، و این شایعات نه در جهت تخفیف آرامش بلکه اغلب در جهت افزایش اضطراب و ناراحتی و نگرانی و ترس است. برای اینکه اون نوع از شایعات معمولا پذیرفته نمیشه، اما شایعاتی که به این ترس دامن میزنه سریعتر پذیرفته میشه و این اتفاقا خودش ناامنی بیشتری ایجاد میکنه و از منظر بیماری و از منظر اپیدمیولوژیک این موضوع اتفاقا چون باعث افزایش اضطراب و ترس میشه، سیستم ایمنی بدن رو هم پایین میاره و افراد رو مستعد اتفاقا بیماری میکنه که ازش میترسن.
از نگاه حسین قاضیان حبس آمار و اطلاعات از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد گستره شیوع ویروس کرونا میتواند در دراز مدت شورش‌های خیابانی را تشدید کند.
به نظر میرسه که وقایع پشت همی که توی این مدت اتفاق افتاده اون باقی مانده اعتماد به حکومت رو از بین برده و این اتفاق عمدتا موجب خشم میشه. خشمی که فعلا ممکنه بروز نکنه، فرو خورده بشه، ولی یه جای دیگه به یه شکل دیگه سرریز میکنه و خودش رو در شکل شورشی نشون میده. این شورشی لزوما یه شورش سیاسی توی خیابون ممکنه نباشه، ولی شورشی است که هر لحظه مردم با عدم رعایت اون چیزهایی که حکومت ازشون میخواد نشون میدن و یه وقتی هم میبینید که به یک شورش جمعی منجر میشه که خودش ممکن توی خیابون ظاهر بشه.
حسن روحانی رئیس دولت پیش از این گفته بود از روز شنبه 10 اسفند اوضاع به حالت عادی باز می‌گردد، اما حالا نه تنها اوضاع به حالت عادی برنگشته، بلکه سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید هفته پیش رو شیوع کرونا به اوج خود خواهد رسید.
رضا ولیزاده از رادیو فردا گزارش میداد در همین مورد که اشاره شد، صحبت‌های وزیر بهداشت که امروز گفت هفته نسبتاً سختی در پیش است و روند به گونه‌ای دیده می‌شود که پیک بیماری در روزهای آینده است. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، در مورد آمار رسمی کرونا در ایران به رادیو فردا میگوید:
این آمار متاسفانه اینجور که شواهد حکایت میکنه خیلی بیش از اونه که مسئولان از اون یاد میکنن و متاسفانه هنوز به اون پیکی که گفته میشه نرسیدیم. پیک یعنی که بعدن بتونه کاهش پیدا بکنه، رو به کاهش بره، ولی کن در حال حاضر هیچ علائمی در این ارتباط نیست. نگرانی وجود داره که به صورت تصاعدی ما مدام شاهد این باشیم که تعداد هرچی بیشتری به این ویروس مبتلا بشن. حدسی که میشه زد اینه که میزان مبتلایان به این ویروس از مرز هزاران گذشته باشه به مرز ده ها هزار در حال حاضر رسیده باشه و این روند ادامه داره. به صورت میشه گفت تصاعد هندسی رو به پیش رفت است. ما در شرایطی هستیم که به طور مشخص مثلا شهر ووهان در اون مقاطع ابتدا یا چین به طور کلی در مجموع خودش در هفته های ابتدایی داشت و این وضعیت بسیار نگران کننده است و متاسفانه گوش شنوایی وجود نداره. من خودم به سهم خودم از چند هفته پیش بارها سعی کردم مصاحبه هایی داشته باشم با امکانات معینی که هست تا این هشدار رو بتونیم بدیم به مسئولان که این مسئله رو جدی بگیرن، ولیکن هنوز هم دیده میشه که هم اطمینان واقعیت وجود داره، عدم شفافیت وجود داره و لاپوشانی وجود داره و وارونه سازی حتی حقایق وجود داره. صحبت تر این هستش که پزشکانی که مواجه هستن با بیماری یا بیماران مبتلا اونها رو تحت فشار و ارعاب قرار دادن و حتی صحبت میشه که در مواردی تلفن‌های دستی اونها رو ازشون گرفتن. شرایط فوق‌العاده بدی هست از این نظر و ما با یک متاسفانه فاجعه واقعی در کشور روبرو هستیم و متاسفانه هنوز به اون پیکی که ایشون می‌فرمایند نزدیک هم نشدیم و همینجور قضیه در واقع متاسفانه در جهت تصاعد داره پیش میره.
آقای دکتر نایب هاشم، وزیر خارجه ایالات متحده جمعه در یک جلسه استماع در کنگره آمریکا که روی ایران متمرکز بود، در حالی که قانونگذاران به وی فشار آوردند درباره واکنش جهانی نسبت به ویروس کرونا، گفته که ایالات متحده پیشنهادهایی به جمهوری اسلامی برای ارائه کمک داده. قانونگذاران آمریکا به نظر رسید در این جلسه نگرانند که ایران با شیوعی جدی روبرو هست، همزمان با ضعیف شدن نظام بهداشتی کشور. وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو اذعان کرد که نظام مراقبت‌های بهداشتی در ایران به گفته وی قوی نیست، اما پاسخ داد که تهران همچنین اطلاعات رو به اشتراک نمیگذاره. با توجه به این صحبت‌ها به عنوان یک پزشک، آقای دکتر نایب هاشم، آیا عملکرد نظام بهداشتی ایران ضعیف بوده در رویارویی با شیوع ویروس کرونا یا سیاست‌گذاری‌ها دخیل بوده؟
برای این سیاست‌گذاری‌ها به شدت در واقع دخیل بوده. ما از یک حکمرانی ضعیف، حکمرانی نامطلوب میتونیم صحبت بکنیم. پنهانکاری که وجود داشت در مورد وقایع آبان ماه تسری پیدا کرد به مسئله پرتاب موشک به هواپیمای اوکراینی و حالا در این ارتباط شاید به این علت که خواستند 22 بهمن چندان بی‌رونق نباشه و بعد از اون انتخابات هم بی‌رونق‌تر از این که بود نباشه، این مذاره رو کتمان بکنند و این کتمان دامه داره. امروز ما در سایت ها میبینیم که از 34 کشته تا کنون صحبت کردن که خب دو برابر ایتالیا است که 17 کشته داره، بیش از دو برابر کره جنوبی که اونها بعد از ایران در واقع کشورهایی هستند که بیشترین موارد رو دارن. و خب اگر مقایسه بکنیم بر فرض با کشتی که در ساحل ژاپن هست، اونجا از 3700 نفری که در اون کشتی بودن 705 نفر کرونا مثبت بودن، حدود بیش از 20%. بنابراین اگر این بی‌مبالاتی ها ادامه پیدا بکنه میتونه تا 20% هر جمعیتی که ویروس کرونا به اونجا رخنه کرده باشه به این بیماری مبتلا بشن. بسیار رقم خطرناکی است. و خب ما دیدیم در تمام این مدت که ابتدا سعی میکردن کتمان بکنن، مجبور شدن یه مورد رو عملا تست بکنن و بعد از اینکه این تست مثبت دیده شد دیگه مجبور به اعتراف و اذعان به این امر بکنن و الان هم در واقع حقایق رو سعی میکنن قطره چکانی ارائه بدن. 34 موردی که گفته میشه بسیار کمتر از میزان واقعی که در طریق جمع‌آوری اطلاعات از بیمارستان‌ها و پزشکان جمع شده، و اگر ما 150 برابر تقریبا در مواردی داریم که تعداد کشته شدگان 150 مبتلایان در همین مورد، از 705 کسانی که مبتلا شدن در اون کشتی 6 نفر تا حالا فوت کردن، میشه 100. یعنی این تعداد رو بخوایم چند برابر بکنیم مشخص میشه که چه میزانی در شرایط فوق العاده شدید وجود دارن، یعنی بیماری شدید رو دارن و چه کسانی هستن که مبتلا هستن. و از اونجایی که مثلا در همون کشتی که گفتم نیمی از اونها هیچ علامتی رو ندارن، ممکنه در کشور ما تعداد خیلی زیادی باشن که هیچ علامتی رو الان نشون ندادن. مجموعه این دو عاملی که گفتید به خصوص سیاستمداران که همه مسائل رو از جمله این مسئله رو امنیتی تلقی میکنن باعث شده که این ویروس به این شکل رو به گسترش باشه و متاسفانه ما شاهد روزهای بدتری در روزهای آتی خواهیم بود.
دکتر حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش، پیام ها و نقطه نظرات شما را می شنویم.
من فکر نمی کنم کسان زیادی وجود داشته باشند که به سخنان مسئولای جمهوری اسلامی در مورد ویروس کرونا میگن به آماراشون اعتماد داشته باشند. بنده شخصا فکر می کنم خب بیه تلاش میکنن، ممکنه بکنن برای کنترلش، ولی قطعا خودم مطمئنم که پنهانکاری میکنن در انتشار اطلاعات، دیرتر میگن، تعداد رو کمتر اعلام میکنن و سعی میکنن باز این طریق دروغ به قول معروف سیستم رو کنترل بکنن.
آی خامنه، این راهپیمایی 22 بهمن و این رأی‌گیری برای شما اینقدر ارزش داشت که هموطنهای ما به این صورت زج بکشن و فوت کنن. از همه مهمتر هیچی گیر نیاد، نه ماکسی، نه مواد شوینده بهداشتی. واقعا به خاطر چی؟ شما فکر میکنی چقدر میخوای عمر کنی که اینجوری مردم رو به کشتن داری؟ مطمئن باش مردم به بدی از شما یاد میکنن در تاریخ و هیچ وقت یادشون نمیره این ظلم شما رو.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. وزارت دارایی ایالات متحده اعلام کرده که با همکاری سوئیس سازوکار ویژه‌ای را به راه انداخته تا تجارت اقلام بشر دوستانه با ایران تسهیل شود. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل مالی در اروپا:
این یک مقداری شباهت داره به چارچوب کاری که اروپای 3 آغاز کردن، ولی هنوز به این مرحله پایانی نرسیده، یک گام دیگه مونده این 6، ولی یک تفاوتایی هم داره. شباهتش اینه که مانند اون شما باید هویت استفاده کننده هم از نظر مالی هم از نظر ثبت حقوقی، این دوتا یکی نیستن، هم از نظر مالی که شما بشه پیشینه استفاده کننده رو تایید کرد و چک کرد از نظر سابقه، و هم در ثبت که این شرکت های مجازی باشن که تازه ثبت شده باشن که در حقیقت زیر پوشش استفاده از این کانال بخوان استفاده اعتباری بکنن برای کارهای دیگه. این بخشاش هر دو دارن، منتها در مورد چارچوب تشکیل شده خزارداری که از کانال سوئیس استفاده خواهد شد، یک ابزارهای اضافی هم وجود داره برای ردگیری پس از ثبت تقاضای استفاده و استفاده کردن. یعنی در حقیقت شما ردیابی و شفافیت این پس از اینکه شما آغاز کردید به استفاده مثلا خرید سفارش هایی که مثلا میده شما چه برای دارو چه برای کالاهای غذایی بنیادی مثلا برای شیر خشک کودکان و مورد نیاز اینها رو پس از اون هم که شما خریدید تا مرحله‌ای که اینها تحویل داده بشه اینها قابل ردگیری از این نظر عمق نظارت این چارچوب تشکیل شده از طرف خزانه‌داری خیلی خیلی بیشتره. این یکی و پنجره زمانی مشاهده خیلی بزرگتره. خب از این نظر این برای خزانه‌داری این امتیاز رو داره که در حقیقت ذره‌بین بزرگتری هم از نظر زمانی هم از نظر جغرافیایی میتونه داشته باشه برای اینکه از این کانال اون استفاده که قرار بشه تنها ممکن باشه و استفاده یا کاربردهای دیگه نداشته باشه. این بخشش که الان اشاره کردیم تفاوت داره با اینستکس. اینستکس پس از استفاده این توان و این منابع لازم برای ردگیری و زیر نظارت نگه داشتن طرف‌های ایرانی رو پیش‌بینی نکرده.
مرتاد عمادی کارشناس مسائل اقتصادی و مالی در لندن. به دنبال بحران به وجود آمده بر سر مرگ ده ها سرباز ترکیه و سوریه در حملات متقابل در ادلب، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز از یک سو با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرده و سوی دیگر با رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ. آنتونیو گوترش دبیر کل ملل متحد همزمان خواهان آتش‌بس فوری در ادلب شده است و شورای امنیت ملل متحد هم در این خصوص نشست فوق‌العاده دارد. از علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان می‌پرسیم این بحران چقدر می‌تواند جدی باشد؟
وضعیت جدی هست، داره تبدیل میشه به یک بحرانی بین در حقیقت دو تا کشور. اگر تا به حال در سوریه جنگ داخلی بود، الان داره تبدیل میشه به جنگ بین ترکیه و سوریه و احتمالاً روسیه. و مهمتر از این است، این هست که ترکیه چون عضو ناتو هست، از کشورهای عضو ناتو خواسته که بر اساس قرارداد ناتو، یعنی بر اساس ماده 5 قرارداد ناتو، حتما بایستی از ترکیه پشتیبانی بکنن، چون به هر حال 30 سربازش کشته شده. البته ناتو حاضر نیست مداخله بکنه، ولی خود این سوال ترکیه از ناتو که بایستی به کمک ما بشه تابید نشانی از ابعاد بین المللی این بحران هست. علاوه بر این حزب به اصطلاح آکاپی، حزب ادارت توسعه ترکیه، اعلام کرده که تصمیم داره سیر آوارگان رو به طرف اروپا رها بکنه و خبرهایی وجود داره که عده‌ای از به اصطلاح آوارگان سوری و غیر سوری که در ترکیه هستن به طرف مرزهای یونان و بلغارستان به راه افتادن. همه اینها نشون میده که ما به مرحله جدیدی از بحران سوریه رسیدیم.
از اون سو کاخ کرملین گفته که در تماس تلفنی که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان داشتن، به نظر رسید که علاقمند هستند تا تنش‌ها رو کاهش بدن. ابراز نگرانی جدی شده درباره وضعیت جاری. چقدر میتونه تلاش‌های دیپلماتیک مثمر و ثمر باشه برای کاهش این تنش‌ها؟
واقعیت این است که ترکیه هم مایل نیست که به یک به اصطلاح بحران بسیار بزرگی با روسیه بیانجامه، چون ترکیه هم میدونه که به هر حال مثل این که آقای پوتین تصمیم گرفته که پشت برنامه‌های اسد باشه برای تسخیر بخشی بزرگی از استان ادلب و حاضر نیست که پشت اسد رو رها بکنه. از طرف دیگری مایل هم نیست که بحران با ترکیه بسیار بالا بگیره، چون به هر حال علاوه بر مسئله علارغم اختلاف بسر مسئله سوریه، در جاهای دیگه ترکیه و روسیه اشتراک نظر دارن. به خصوص این که روسیه سعی میکنه که هر چه ممکنه ترکیه رو از ناتو دور بکنه، از اروپا دور بکنه و به جانب خودش بکشه. شما میدونید که ترکیه و روسیه حتی قراردادهای اقتصادی مهمی در زمینه نفت، در زمینه تاسیس نیروگاه‌های اتمی دارن، بنابراین امکان دیپلماتیک هم وجود داره. ولی مسئله این است که آقای اردوان وارد یک بازی شده که در هر حال یک تنگنایی براش ایجاد کرده. از یک طرف نمیتونه بر اساس این وابستگی‌هایی که به روسیه داره زیاد پیشروی بکنه علیه اسد، چون همونطوری که گفتم روسیه سخت پشت اسد واسده. از طرف دیگه هم اعلام کرده که من به هر حال انتقام میگیرم و نمیگذارم که اسد این کارها رو بکنه و خواهان یک به اصطلاح حائل امنیتی در امتداد مرزش هست، سعی میکنه اروپا رو برای این سیاستش به طرف خودش بکشه. میدونه که اروپا هم حاضر نیست با این کار آقای اردوان در سوریه. اینه که در این حال یه مشکلاتی هم برای آقای اردوان وجود داره و برای اردوان یه مرزهایی تعیین میکنه، ولی فعلا ما در بحران، در زمینه تشدید بحران هستیم.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. بخش بعدی خبری 11 شب ایران.